بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته تتمه ای از بحث ایمان و نقطه مقابل آن کفر بیان کردیم و آن این که اون چه که در بین علمای اسلامی اعم از متکلمین و فقها در باب ایمان و کفر و حقیقت این دو مطرح شده است، گاهی ناظر به احکام اخروی ایمان است، ایمان و کفر، و گاهی ناظر به احکام ظاهری و دنیوی این دو است. و این که گفتند آیا حقیقت ایمان امریست قلبی و یا این که علاوه بر امر قلبی مرکب است از عمل به احکام اسلامی و اقوال دیگری که مطرح شده است، گفتند که این بحث ناظر به احکام اخروی ایمان است، یعنی حکم مؤمن بینه و بین الله تبارک و تعالی از نظر ثواب و عقاب و بحثای اخروی چیست. اما در باب احکام دنیوی گفتند که اقرار به شهادتین در این باره کفایت می کند. حالا اسمش را بگذاریم اسلام و آن را از ایمان جدا کنیم، بگوییم اقرار به شهادتین اسلام است و تصدیق قلبی مثلا ایمان است، یا این که نبگوییم که ایمان مراتبی دارد. یکی معنی عام ایمان که همین اقرار به شهادتین می شود، المعنى الاعم، این مرادف می شود با اسلام به معنای همون اقرار شهادتین. استون اسلام مراتب دارد، نه هر دوشون، هم اسلام و هم ایمان دارای مراتب هستند. معنی اولی اسلام همان اقرار به شهادتین است و معنی اولی ایمان هم همینه در اون اصطلاحی که علما به کار برده اند. البته در قرآن کریم ایمان یک امر قلبی به شمار آمده و اسلام یک امر ظاهری، این آیه معروف سوره حجرات که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، این اصطلاح خاصی است در قرآن کریم. اما در بین علما وقتی که میگوین ایمان، میگوین ایمان به معنای اعم یا به معنای احکام ظاهری و ایمان به معنای خاص یا ایمان به لحاظ حکم اخروی. و این اصطلاحات به هر حال مطلب یک چیزه. پس حاصل حرف این شد که موضوع بحثی که قبلا درباره‌اش هم گفته شد احکام اخروی ایمان است. اما در باب احکام دنیوی ایمان که اگر کسی مؤمن به این معنا بشود، یعنی مسلمان بشود، یک سلسله احکامی در فقه اسلامی مقرر شده است، این بر همون اقرار به شهادتین جاری میشه. حالا انشاءالله کلماتی هم از علما، هم از اهل سنت، هم از شیعه نقل میکنیم که این محکمتر و اساسی تر این مطلب روشن بشه. اما عرض کردیم که یک گروهی از نظر تاریخی در گذشته در صدر اسلام پدید آمدند به نام خوارج، که اینها بعضی از نهله ها و شاخه هاش حالا خوارج شاخه‌هایی داشته، بعضی هاشون خیلی افراطی بودن مثل همون محکمه یا حروریه. این اولین فرقه خوارج است، محکمه. بهشون محکمه میگویند چون که اینا حکمیت را رد کردن در قضیه جنگ صفین که بحث حکمیت مطرح شد، اینها چون اینا تخطئه کردن و رد کردن، اینها را اصطلاحا بهشون گفتن محکمه. گفتن که قول به تحکیم خلاف قرآن بوده، گناه کبیره بوده و بعد هم گفتن که اگر کسی این کار رو بکند کافر یا مشرک میشه. این عقیده بود که اینها اونجا اظهار کرد. لذا به اینا میگن محکمه. اسم دیگر اینها حروریه است. علت این که بهشون حروریه گفته میشود این است که وقتی بعد از واقعه صفین اینا برگشتن با امیرالمومنین سلام الله علیه و یاران ایشون وارد کوفه نشدند، در یک منزلی قبل از کوفه به نام حرورا اونجا از حضرت جدا شدند و برای خودشون دیگه اردوگاهی زدند و اونجا را مقر خودشون قرار دادند. لذا به اینا میگن حروریه. پس این فرقه اول از خوارج اینا همینایی بودن که گناه را کسی که مثلا به نظر خودشون حالا فرض کنیم حکمیت را گناه میدونستن یک، و این را هم موجب خروج از دین میدونستن، یعنی این عامل شرک و کفر میدونستن. حالا این بعدها مطرح شد که گناه کبیره آیا انسان را از ایمان و از اسلام خارج میکند یا نه. در واقع این بحث خوارج منشأ طرح این مسئله بعدها شد که خب این خوارج این شاخشون که این عقیده را داشتن. بعد یک شاخه دیگری از اینها پیدا شد به نام ازارقه که رهبر اینها شخصی بوده است به نام نافع ابن ازرق، به خاطر این به ازارقه معروف شدن. اینا هم خیلی افراطی و تندرو بودن و همطوری که قبلن هم عرض کردیم کسی که به عقاید اینها معتقد نمی‌شد، یعنی تحکیم را قضیه تحکیم را رد نمی کرد، امیرالمومنین را تکفیر نمی کرد و نقطه مقابل حالا هم امیرالمومنین هم مثلا معاویه و اینها کلن هم را تکفیر می کردن، تکفیر می کردن. اگر کسی به عقیده اینها معتقد نمی شد اون را هم کافر می دونستن. این مشکل اونجا بود که باید همه به اعتقادات آنها تن بدهن و ملتزم بشوند. اگر این کار را نمی کرد او را کافر می دونستن و لذا محل زندگی آنها را هم می گفتن دارالکفر است. بنابراین حمله به اونجا را مجاز می دونستن و اسیر کردن آنها را، کشتن آنها را، خلاصه خیلی بیرحم بودن، سفاف بودن. حتی همطوری که عرض کردیم به بچه ها هم رحم نمی کردن، به زنان و کودکان و اینا هم رحم نمی کردن، می کشتن. خیلی وحشیانه و فاجعه آمیز. این هم یک گروه بوده است به نام ازارقه که یک چنین اعتقادی داشتن. گروه سوم از این خوارج نجدات بودن که اینا رئیسشون شخصی بوده است به نام نجدت ابن عامر و اون گروه محکمه و حروریه رئیسشان خرقوس ابن زهیر نجدی بوده است که پس بنابراین رئیس اونها رهبر اون محکمه چنین شخصی بوده، همون ذل قویصره یا ذل صدیه که دیروز هم اشاره کردیم در جلسه قبل. و حالا جالب که عرض میکنم، یعنی به لحاظ از اون طرف قضیه جالب است از جهت انحراف که این منحرفین همه به سرزمین نجد هم برمیگردن. این خود یک چیز عجیبی است و همون شیخ نجدی که در دار و ندوهی که مشرکین جمع شده بودن برای اینکه در باره پیغمبر تصمیم بگیرن و شیطان به شکل یک شیخ نجدی ظهور کرد و بعد گفتش که از همه قبیله ها شرکت کنن، از هر قبیله یک نفر و پیامبر را، یعنی بکشن شبانه. بنی هاشم دیگه قدرت مقابله با همه قبائل که ندارن، نهایتا خونبه هاش رو میخوان، خونبه هاش رو هم قبائل میپردازن، تمام میشه قضیه. اون هم باز قصه از اینجا شروع میشه. بعد هم میگوین که این منحرفین مسیلمه کذاب حتی از اونجا بوده، سجاب که مدعی نبوت شد بعد ما مسیلمه ازدواج کرد، اینا میگن از اون منطقه بوده، تا اینکه بالاخره میرسد به این محمد ابن عبدالوهابی که او هم از همین سرزمین برخاست، یعنی سرزمین نجد، و به تعبیر بعضی از اهل نظر میگوین که این خوارج جدید را به وجود آورد. این در واقع خارجیگری به اون شکل افراطی و خشن در یک مقطعی از تاریخ اسلام، صدر اسلام به وجود آمد و بعد خب به هر حال باش مقابله شد و شکن شد با مدت هایی. اما بعد دوباره این محمد ابن عبدالوهاب با کمک محمد ابن سعود، حالا همین آل سعودی که الان حکومت دارن، اینها متاسفانه با هم دیگه توافق و توانی کردن و اینها گفتن ما شما را کمک میکنیم از سپاه و جهات نظامی و اینها به محمد ابن عبدالوهاب، یعنی گفتن شما هم از نظر عقیده تبلیغ کمک کنید، یعنی کار تبلیغاتش با شما، کار دفاع و حمایت و اینها هم از ما، مگر شما نمیخواهید با شرک مقابله کنید که میگی اینا مشرکن، این مسلمان ها همه مبتلا به شرک شدن، اسلام منحرف شده، در دین اسلام انحراف آمده، شما میخواهید در حقیقت به اهدافت برسی، خب نیرو میخواهید، کمک میخواهید تا بتوانید با مردم، با مخالفین مقابله کنید، ما کمک میکنیم. و قدرتی که حاصل میشود خب طبعا تقسیم میشه دیگه، تقسیم هم شد، یعنی همچنان هم ادامه داره این داستان که حکومت در عربستان تقسیم است بین آل سعود و آل شیخ، و آل شیخ مرادشون همون محمد ابن عبدالوهاب هست. ولی یک چنین وضعی عربستان داره، یعنی اصلا وضعیت عربستان از همه کشورهای دیگر اسلامی از این جهت متمایز و متفاوته، یعنی در همه جای دیگر معمولا بخشی لااقل از علمای اسلامی، حالا مسلمان علمای مثلا اهل سنت و اینها در اون کشورها، بخششون بالاخره با این ظالمین حکام مخالفن، مخالفت میکنن، حالا ممکنه یه عده شدن درباری باشن با اونا همکاسه باشن. اما در عربستان وضعیت اینطوری است که میشه بعد گفت دیگه قاطبه علمایی که عهده‌دار امور، علمای سلفی را عرض میکنن، وهابیین، همین وهابی ها، اینا در واقع حمایت میکنن از این دستگاه حکومتی آل سعود. منتقدین معمولا تحت فشار هستن، پس کنند اگر از احناف کسی در عربستان باشه، حالا شیعه که خوب وضعیتش مشخصه، حتی غیر شیعه، مثلا احناف هستن، اهل سنت غیر احناف وجود دارن که به مذهب اینا نیستن، این مذهب اهل وهابی ها و سلفی های چنین نیستن، اونا تحت فشارن، یعنی هیچ گونه قدرتی آزادی برای اینکه بتوانن اظهار نظری بکنن، اونا متاسفانه نیستن، اختناق شدیدی خب حاکمه. حالا البته این اوضاع احوالی که فعلا در جریان هستی دیگه نشانه های این است که انشالله در آینده، حالا بالاقل دیر یا زود، این ثبات و این امنیت و این چنینی به هم خواهد خورد. دیگه اینا هم الان نگران همین هم میدانید، دیگه شما هم خودتون آشنا هستید و میدانید اینا الان فوق العاده نگران یمن هستن، مخصوصا از یمن خیلی خوف دارد، چون همسایه دیوار به دیوار این هاست. قبلا هم که یک وقایعی در یمن رخ داد، اینا حتی دخالت نظامی کردن، عربستان میگه دخالت نظامی کرد، نیرو پیاده کرد، اما خب نتوانست مقابله کند با همون انقلابیون اونجا الحوثی ها، نهایتا بیرون رفتن، یعنی عربستان نتوانست مقاومت بکنه. الان که قیام خیلی عظیمی به لطف الهی در یمن به وجود آمده، خب میبینید روز به روز دامنه این قیام بعد گسترش پیدا میکند و دیری ظاهرا دیگه زمان زیادی نیست که انشاءالله تعالی اینا به نتیجه میرسن. امروز صبح من داشتم اخبار رو گوش میکردم، دیدم که به فکر یک حیله افتادن، یعنی عربستان و آل سعود، یعنی آل سعود و آل شیخ مجموعات امریکا و صهیونیزم و نه همه با همه میگه به فکر یک نقشه ای افتادن که عبدالله صالح را گفتن که تو میدونی دیگه همین موزه گیری هایی که اینا ثابت ندارن، چون عروسک خیلی شب بازی هست، هرچی بهشون میگن عمل میکنن، از خودشون که اراده این که ندارن. یک روز میگوید من تا دو سال دیگه نمیروم، صندلی هم میتونم چسبیدم، دوباره اعلان میکنم که حاضرم به شرط اون که مسئولیت داشته باشم خودم از داره قضایی و خانوادم. امروز دوباره گفته است که نه، مثلا صلاح نمیدانم که یمن را رها کنم، زیرا خطر وجود دارد، خطر چیزها القاعده، القاعده خطری است که اگر من رها کنم اخوان المسلمین و القاعده و یه مش تروریست اینا دست به هم دادن. و همون حرفایی که قذافی مطرح کرد در لیبی که اینا یه مش آدم های القاعده است و تروریست هم دانم چه هستن به کودتا چه اینا، حالا رفتم این فاز در یمن ها اینا مطرح کردن و ظاهرا میگه دو نفر درگیری، حالا تصنعی دیگه اینا که کاری نداره، به نام القاعده با مثلا افراد حکومت و کشته شدن، مثلا بله ما اینا رو پس کن درگیری شد و اینا کشتن و چه کردن، اینا درست میکنم برای این که تبلیغ کنن. و از اون طرف هم اعلان کردن که آمریکا هم هواپیما های بی سرنشین خودش را فرستاده است برای سرکوبی اون منطقه ای که القاعده مثلا هست، که اینها تبلیغ کنن، حالا این دوره موج‌سواری کنن، تبلیغ کنن، انحراف ایجاد کنن، بگن نه نه ما باید مقاومت بکنیم، تربیه ها رو بترسانن، بعضی کشورهای دیگر رو بترسانن، که خلاصه اگر عبدالله صالح نرود القاعده میاد، اون وقت القاعده بیاید اون وضع افغانستان و اون مصائب و اون چنان رو وجود میاد بترسانن. این دیگه نقشه مکر شیطانی است که دارن انجام میدن، ولی انشاءالله تعالی دیگه نتیجه نداره، به نظر اولینا گذشته از ظاهر لطف الهی، انشاءالله تعالی به مردم مقاومت رو از یمن خلاصه ایدالا خیلی نگران که به لطف الهی مردم موفق بشن یک خلاصه انقلابی مردمی، چون هر انقلابی هرچه مردمی باشه در راستای حرکت انقلاب اسلامی ایران دیگه، اسلام را که میگن میخواهیم و مردم سالاران هم که میگن میخواهیم، اون شعار جمهوری اسلامی، شعار جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی این دوتاست، یعنی مردم سالاری دینی و اسلامی. الان همه جا این بحثاست دیگه، از مصر گرفته تا تونس گرفته، همه شاید که در خود عربستان گرفته، اردن گرفته، همه جایی که ملاحظه می فرمایی اینا اینه، این اصلا این پیام انقلاب اسلامی به لطف الهی، این مقاومت های سالیان طولانی و رهبری های داغیانه و حکیمانه امام رضوان الله علیه بعد رهبر معظم انقلاب عیسی فداکاری، خلاصه اینا الان ثمرشه و خیلی برای انسان مایه فخر است. واقعا اینجور از سایین ها را باید چشمش را باز کنه، واقع بینانه نگاه بکنه، این همه گرفتاری ها، شدائد، مسائب، ناملایمات، الان به همدلله چنین وضعیتی به وجود آمده که هرچه اونجا رخ میدهد خلاصه در راستای تفکریست که در ایران به نام اسلام انقلاب مطرح شد. این هم از این نگران هم برها را دعا کنید دیگه، بران دست اون جایی که نمیرسه، هم برای مظلومین بحرین که خیلی فجیعانه با اینا برخورد میکنن. حالا حدیث خواهیم خواند برای شما از پیغمبر که علی ایمان و یمنی و یمانی الحکمت و یمنیه و نجد دار و بلاد فتن و زلازل، از اینجاییست که قرن و شیطان شاخ شیطان سردن می آورد، این حدیث از پیغمبر از این می خواهند کنم. پس بنابراین های اجمالا گفتیم یک نگاه تاریخی به این قضیه داشته باشیم که ما بصیرت داشته باشیم، یعنی انسان اگر بخواهد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنه درست موضع بگیره، هم باید اسلام و دین را بشناسد، هم عالم به زمان باشد، خلاصه یعنی هم عالم به دین باشه که حق را از باطل بر اساس مبانی دینی بتونه تمیز بده، و هم عالم به زمان باشه، چون اگر عالم به زمان باشه لا تهجم علیه اللوابس، و ما واقعا شاکریم خدای متعال را خیلی خیلی شکر میکنیم، مثلا زبانمون واقعا فاصله هست از این که منت گذاشته است بر این ملت، بر همین مستضعفین باید بود، واقعا بر همین مسلمانان و مجاهدین اسلامی، چنین رهبر حکیم فرزانه هوشیار شجاع، با صلابت، با درایت عنایت فرموده که میبینید حواسش چقدر دقیق هست، مراقب هست، اونجایی که باید حمایت کند شدیدن، اونجایی که باید نهیب بزند نهیب میزنه، هر جا مناسب. و فرمودم میگه ما کار دست من، فرمودن من زنده هم و مسئولیت رهبری انقلاب دست من هست، نخواهم گذاشت که ذره ای در مسیر این انقلاب هست مردم انحراف وجود بیاد. این حقیقتا این نعمت خیلی خیلی بزرگی است که خدای متعال عنایت فرموده. حالا بقیه اگه یه وقت گاهی احیانا حواسشون نیست، سرعتشون خیلی زیاده، گاهی دیگه دیگه آدم خیلی خوب رانندگی میکنه سرعت خیلی زیاده، یک لحظه یک کمی تجمیر پلیس باید بهش هشدار بده. بالاخره الان هم اینجوریه. ما رئیس جمهور هم الحمدلله مرد بسیار خوبیست، واقعا فداکار، واقعا شجاع، واقعا انقلابی، واقعا دینی، باید منصف باشه. این همه خدمتی که ایشان در طی این چند سال به ملت ایران کرده در تاریخ نظیر نداره. به محرومین مستضعفین انسان باید منصف باشه. حالا خب بالاخره حالا یک گاهی هم اشتباهاتی شذوذاتی چیزایی هم داره. اما رهبر ناظره، رهبر رصد میکنه هدایت. به هر حال حالا دیگه این فکرداریش رو اصخایی میکنه. قرن 11 قرن شاید خدمت شما که حالا من میخواستم این را یه مقداری با سند خدمت شما بگم. این کتابی که میبینید کتاب خیلی خوبیست، منم قبلا مطالعه نکرده بودم ولی الان که اصلا مطالعه کنیم خوب نوشته هست. نویسندهش جواد الورد، الایمان و الکفر بین النص و الاجماع و البدعه و التطرف، مؤسسه البلاغ. من شاید این رو چاپ کردم، ما این رو از این نمایشگاه کتاب رفتیم تهران خریدیم. حالا اینجا ایشان بحثی دارد که به نظرم خیلی مفیده. میفهمد که الخروج علی الجماعت بدع من عرض زلازل و الفتن. این خروج بر علیه مردم، این سبک برخورد با مردم و کشتارها و اینا از سرزمین زلزله ها و فتنه ها پیدا شده. بعد حالا یک مقدمه ای داره و احادیث زیادی را نقل میکند از صحاح مثل بخاری و مثلا مسند احمد و ترمذی و کتاب های معتبر درجه اول اهل سنت درباره این سرزمین و فرمایشات پیامبر. بعد میگوید بهتر این است که ما رشته سخن را به ابن تیمیه بسپاریم، چون ابن تیمیه را این آقایان وهابی ها میگویند که به هر حال به عنوان شیخ الاسلام تعبیر میکنند، به شیخ الاسلام ابن تیمیه. ببینیم ابن تیمیه در این باره چه میگوید. قد تواتر، ابن تیمیه این حرف مال ایشان است، قد تواتر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اخباره به ان الفتنه و رأس الكفر من ناحیه المشرق الذي هو مشرق مدینته کنجد و ما یشرق عنها کما فی الصحیحین عن الزهری عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا اینا طبق روش خودشون دیگه به آلهی میگن، صلی الله علیه و سلم یقول و هو علی المنبر الا ان الفتنه من ها هنا یشیر الی المشرق من حیث یطلع قرن الشیطان. این حالا یک حدیثه یا حقای ابن تیمیه است و اینا نقل میکنن. بعد میگوید و رواه البخاری من حدیث عبدالله ابن عون النافع عن ابن عمر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثه هناك الزلازل و الفتن. نجد که شما میگید که اون هم بگیم بارد و من نه اون زلازل و فتن و منها یطلع و قرن و شیطان، شاخ شیطان از اونجا نمایان میشه از نجد. و فی الصحیحین عن حدیث الاعمش عن ابی صالح ذکره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا و ارق و افئدتن الایمان و یمان و الحکمت و یمانیه و رأس الکفر قبل المشرق. اونجا نمره میده به یمن و شام، بخصوصی بر این حدیث یمن چند بار ذکر شده است. بله. و رواه البخاری من حدیث ابی الغیث عن ابی هریره ان رسول الله قال الایمان و یمان و الفتنه ها هنا حیث یطلق قرن الشیطان. حالا اینا احادیثی است که ایشون میگه تواتره در صحاح آمده. بعد میگه ولا ریبه، این حرف ابن تیمی است، ولا ریبه فی انهو من هاولا، یعنی از همین نجد، ظهرت الرد و غیرها من الکفر من جهت مسیلمت الكذاب و اتباعهی و طلیحت الاسدی و اتباعهی و سجاق و اتباعها. این هایی که مدعی نبوت شدن، پیامبران دروغین یا متنبیها، اینا از همین سرزمین برخواستن. این را ابن تیمیه در کتابی حالا ایشون آدرس داده است، نقض و اساس تقدیس، ابن تیمیه صفحه 80. این یک مطلب. بعد میگوید حالا از برادر محمد ابن عبدالوهاب، چون اولین کسی که علیه وهابیه اقدام کرد و نظر داد رد کرد، برادر خود این شیخ محمد ابن عبدالوهاب به نام سلیمان ابن عبدالوهاب، الشیخ سلیمان ابن عبدالوهاب، ایشان هم میگوید الله حرفشون نقل کرده، قال الشیخ سلیمان ابن عبدالوهاب فی معرض رده علی اخیه محمد ابن عبدالوهاب و مما یدل علی بطلان مذهبکم، یعنی الوهابیه، ما روا ابو هریره عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال رأس الکفر نحو المشرق. این دلیل است بر بطلان مذهب شما که پیغمبر فرموده از رأس کفر از جانب مشرق است، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد و چند جا حدیث داده. و فی روایت الایمان و یمان و الفتنه من هاهنا حیث یطلق قرن الشیطان. اینا رو دوباره ایشون هم نقل میکنند. بعد میگوید الان کوتاه کنم دامن حرف رو، حرفای شیخ سلیمان است، حرفای شیخ سلیمان برادر محمد بن عبدالوهاب. ثم قال اقول اشهد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لصادق، یعنی این خبری که پیغمبر داده است که کفر از اونجا سرچشمه میگیره و شیطان از اونجا شاخش سر بر می آورد، این پیغمبر درست فرموده است. فصلوات الله و سلامه و برکاته علیه و علی آله و صحبه لقد ادى الامانه و بلغ الرساله. این را شیخ سلیمان ابن عبدالوهاب از این روایات نتیجه میگیره و اینطوری میگه. اون وقت همون آقای شیخ سلیمان میگه قال شیخ تقی الدین ابن تیمیه، استناد میکند به ابن تیمیه، چون اصلا ابن تیمیه شخصیت خیلی برجسته است، به خصوص نزد همین آقایان وهابی ها بسیار بسیار برجسته است، این درجه اول حساب میشه، توجه میکنید. استناد میکند به ایشون، میگوید ابن تیمیه گفت از فالمشرق عن مدینتهی صلی الله علیه وسلم منها خرج مسیلمت الكذاب الذي ادعى النبوه و هو اول حادث حدث بعده و تبعو خلائق و قاتله فلان. این هم یک مطلب داره از اون. بعد پول میکشه، اینا رو من دیگه باید نمیشم. این آقای شیخ سلیمان برادر محمد ابن عبدالوهاب میگه اینایی که من نقل کردم چطور دلالت بر بطلان شما میکنه؟ احادیث نبویه. میگوید وجه الدلاله من هذا الحديث وجوه كثيره نذكر بعضها منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الايمان يمان والفتنه تخرج من المشرق ذكرها مرارا. این یک، که سرزمین شما که نجد باشه و تو هم از اونجا سر برآوردی محل فتنه است، در واقع شما حالا یک طلایه‌دار فتنه است. و منها ان النبی دعا للحجاز و اهلهی مرارن و ابا ان یدعو لأهل المشرق، یعنی همون نجد، لما فیه من الفتن، خصوصا نجد. و منها ان اول فتنه وقعت بعده وقعت به ارضنا، یعنی خودشون الان اونجاست دیگه، برادرشه دیگه، میگه از اینجا سر برآورد. ثم قال فنقول هذه الامور، من نخوانم دیگه، برایش طولانی هست نمیشید. بله که بله این خصوصیاتی که آمده است مذهب شما جز یک مذهبی بر علیه همه مسلمین نیست، در حالی که مسلمان های دیگر در حجاز در مدینه اون وقت اونجور بود است دیگه، اینا به مرور سلطه پیدا کردن. اول اینا در سرزمین نجد بودن و کم کم به خصوص بعد از عثمانی ها که از بین رفتند و انگلستان کاش به میان آمد، خدا ذلیل کند انگلستان، ریشه دیگه فتنه هاست، بعد هم امریکایی ها آمدن تونستن با همین پول نفت و دلارها و غیره و زاله کن مردم فقیر بیچاره از این راه وارد شدن و هی توسعه دادن، یکی با تبلیغات فریب دادن به لحاظ ذهنی، یکی با تطمیع، یکی هم که با مسئله تهدید و اینها دیگه. دیدید دیگه این آقای ملک عبدالله از چیز که برگشت، عمل جراحی که برگشت آمد، قضیه مصر رو تونست اینا بشده بود، دیر اوضاع خیلی خطرناکه، هاش هنوز به فرودگاه رسید نرسید، شروع کرد به چند تا امتیاز دادن که اینجور مردم رو دقیقاً راضی نگه داره. بعدم دیگه دید که از این راه هم شاید بتواند، گفتم بدن ملک نگید دیگه، من خادم مردم هم. این دید که اصلا در ایران آقای احمدی نژاد هی با من نوکرم نوکرم شما آقایی خلاصه دل به دل مردم جا باز کرده، همه دوستش میدارن، گفت نه من اصلا خادم هم دیگه، من ملک نگید، خدا انشاءالله که شیطان صفت ها را ذلیل و رسوا بکنه دیگه و این مکه. خب این نکته را عرض کردم، عذرخواهی میکنم، حالا قدر تاریخ برای شما نقل میکنم، اینها قدر بحث از این تاریخی باز بشه خوبه. بعد میگوید حالا سلف سلفیه، این هم سلفیه وهابی های تکفیریه، البته به خصوص میدونیم یه گروهش تکفیری هست و میکشند و فتوا میدن و خودشون هم میکشند برای اینکه چند نفر مثلا حالا شیعه یا کسانی که برخلاف مذهبشون بکشن، اینجور هستن. بعد ایشون میگوید که حالا سرگذشت این سلفیه را اگه بخوایم ببینیم، سلف اینها چون از این سرزمین نجد بوده به مسیلمه برمیگرده، یک سجاه برمیگرده، دو خرقوس ابن زهیر معروف به ذوالقویصره همون رئیس خوارج برمیگرده، سه قال رسول الله، همین آدی روز گفتم خدمت شما، قال رسول الله یوم توزیع غنایم خنین، یا رسول الله اعدل، این به پیغمبر گفت عادل باش، قال رسول الله ویلت و من یعدل ان لم اعدل، اگر من عادل نباشم کی عادله، قد خبت و خسرت، یا قد خبت و خسرت ان لم اعدل. فقال عمر بن الخطاب یا رسول الله اعذن لی فیه ان اضرب عنقه، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعه فان له اصحابا یحقر احدكما صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم و يقرؤون القرآن لا يجاوز تراويهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، آيتهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدي المرأه، نشانه اين، يخرجون على حين فرقه من الناس، قال ابو سعيد في ظاهر ابو سعيد خدريه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله و أشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم و أنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، بگردید پیدا کنید این ذوالقویصره را، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت، یعنی همونجوری که پیغمبر اینو توصیف کرده و دیدم همونطوره، یعنی این شخص رو پیدا کردم. خب این همون خرقوس ابن پس زهیر شد، این حالا یکی، این چه بود؟ مگید کان خرقوس ابن زهیر قد خرج علا امیر المؤمنین علیه السلام و معهو من رؤوس الخوارج عبدالله ابن وهب الراسبی و زید ابن الحسین حمزت ابن السنان شرعیت ابن ابی اوفا و غیره من کلاب النار المارغین، رئیسشون همون خرقوس بود و این جمع دیگر، و تجمع و قرب المدائن و نزدیکی مدائن جمع شدن و آفو فی الارض فسادن و سفک و دما و قطع و سبول و استحل المحارم و من اشنه فعالهم ماجرا من هم عبدالله ابن خباب الارض که روز روزی از کردن داستان تو نقل می کنه، اما اون وضعیت خیلی فجی، ایشون رو کشتن، همسرش رو کشتن، بچهش رو از شکم مادرش در آوردن و سر نیزه دادن، ولذا امیرالمومنین هست، امیرالمومنین قصد نداشت با خوارج درگیر بشه. بعد از قضیه حکمیت در نهج البلاغه هم هست، فرمود سأجهد، فرمود سأجهد ان اتهر الارض من هذا الرجل المحکوس و شخص منحوس من این تعبیر داد، این معاویه. و من عزمم جزم است، ولو در این جریان نشد من باید زمین رو از لوسین پر پاک کنم. و خطبه خان دوباره سپاه را جمع کرد، تصمیم گرفت که برود با او به جنگ. این خبر خوارج که عبدالله ابن عرض را خب باب عرض را این رو کشته بودن، هجیعانه خونش در نهر دسته بود، حضرت امیر خون را دید خیلی ناراحت شد، دیگه برگشت با همین ها جنگ با نهروان شروع شد. ولی امیرالمومنین قصد نداشت که با اینا درگیر بشود، ولی خب خیلی جنایت کردن همینان به اون سطحی هم برگشت با اینا. و من تلک دیار خرج نافع ابن الازرق و ازارقه رأس الازارقه الذي كان يفتي بأن دار الاسلام دار کفر، یعنی جایی که مسلمان را زندگی می کردن مذهب ایمان نبود می گفت دار کفره و کل من فیها کافر و انهم جمیعا فی النار الا من تبع ولا یحل للمؤمن للمؤمنین اصحابه ان یجیبوا داعیا منهم الى الصلاه ولا ان یاکلوا من ذبائحهم ولا ينافحوهم ولا يتوارثوا معهم، یعنی احکام اسلام را بر اونا جاری نمیدونست. ولا یقبل منهم الا السیف و رعا قتل الاطفال و النساء مستدلن به قوله تعالی قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، به این آیه استشهاد میکرد که میگو باید بچه ها رو بکشیم، چون نوح میگوید که خدا یا دیاری را باقی نگذار، خب بچه هم فرق نمیکنه بعدا بزرگ میشه دیگه، لذا بچه ها رو بکشیم. الان میبینید این اینایی که آمدن بحرن چه میکنن دیگه، حالا از نظر ما الان که الان مثلا تصویرش سخته، نه برای اون چه عادی توجیه شدن اینا، اینا کسانی هستن که از عربستان اونا فرستادن دیگه، اینا تئوریزه شدن، یعنی فکرشون براشون توجیه کردن که اینا رحمی نداره، اینا مشرکن، زن و مرد نداره، فرق نمی‌کنه. لذا اون دختر جوان که شعر خوان دیگه دیدید به چه وضعی، اینا خیلی جنایت میکنن، اینا اصلا برای اینا احترام قائل نیستن، خدا میدونه چی جنایت هایی میشه، اصلا هیچ کس نمیدونه واقعا. یعنی یه چیز ما میگیم و مثلا تو تلویزیون هم خیلی سانسور شدیده، چه جنایت هایی دارن اینا، فقط خدا را قسم میدهیم به حق زهرای مرضی سلام الله علیها که این جنایت ها عاملی باشد که عاجلا انشاءالله ریشه این ظالمان را بکنه انشاءالله. یعنی ظلم خیلی شدیده واقعا، جنایت خیلی شدیده، جمهوری اسلامی هم کاری نمیتوان بکنه. لا یعقوب اینا اصلا نقشه داشته باشن یه جوری آمریکا ها، ما باید هوشیار باشیم، آمریکا و صهیونیسم اینا فتنه‌گر هستن، میدونن به مسافه ایران روبرو بیان چی تصمیم کنن، لذا اینا چه بسا دنبال بهانه هستن یه جوری همین مثلا عربستان یا غیر عربستان را بندازن جلو، بکشن، اذیت کنن، بعد ایران یک موقع مثلا صبرش تمام بشه با اینا درگیر بشه، خب اونا دیگه کیف میکنن، چون برادر کشی را میندازن، میگن اینا با خودشون هم دیگه ولی میکنن اصلها اینا هم که بعد فروش بره دیگه، اینا اینقدر تولید میکنن تو انبارها میمانه دیگه زرادخانه ها، لذا دنبال اصلا دنبال این چیز الان لیبی اینا کیف میکنن، حالا هی میزنن بالاخره این اصلها اینا بالاخره تمام میشه دیگه، چه اینا از اینا بکشن برای فرم نمیکنه که مخالفین قذافی کشته بشن یا از قذافی و هر چی میخواد کشته بشه، مهم نیست، مهم نفس اینا از ما بیفته، سلاحهای ما هم اعمال بشه، هم آزمون میشه ببینیم کدوم ها خوب کار میکنه کدوم ها خوب کار نمیکنه، هواپا بی سرنشین ای بش کجا نادرن اینجور میکنه. خدا لعنت کند نیچه، فکر نیچه بر دنیای غرب حاکم است، فکر این خوارج هم بر این کشورها متاسفانه. یعنی شما دقت هم اگه نفهمد راحت تر است، ولی یکم میفهمد فکر میکنه واقعا باید منفجر بشه. فکر نیچه گفتم یه رفتی خدمت شما دیگه، ابر انسان، انسان که هر چی گر قدرت داشته باشد شایسته زندگی است، لذا این مستضعفین بیچاره ها اینا اصلا بذار از طلاق هم بشن، اینا موانع رشد بشریت هست، فکر اینه، لذا مهم از آقا مجلس عروسی است، مرد و زن مثلا افغانستان یا پاکستان در اون قسمت هست باش از اهمیت نداره، که مهم نیست، فقط منافع اونها تامین بشود اصلا اصلا مسئله نیست، حقوق بشر چه حرفیه، خدا میدانه اینا این چقدر دارن جنایت میکنن خزر هم الله تعالی. خب حالا دیگه ما شما میگیم شما ناراحت میشید، این نافع ابن الازرق از اون سرزمین نجدت ابن عامر الحنفی رأس النجدات الذي استولى على اليمامه یمامه و فلان دیگه من نمیخوام طول بکشه. اینم یکی از اون سرزمین. بعد میرسد به خلف الخوارج. اون سلف الخوارج بود اسلافشان، این پروندهشون چی جنایت. حالا میام سراغ این خوارج خلف که حالا وهابیا و تکفیری ها هستن. و من هذه الدیار ایضا ان بعث محمد بن عبد الوهاب النجدی و احیا زلالات اسلافی من امثال خرغوث بن زهیر نافع بن الازرق نجدت بن الحروری و غیرهم فی تکفیر المسلمین و اباحت دمائهم و اموالهم و اعراضهم. این پیدا شد دیگه داستان وهابیت رو اینا رو اجمالا میدانید. ایشون یک فهرستی هم داده که مثلا سال چند و چند چه کردن، کجا رفتن، جنایت کردن. هر پرونده اینا رو مشخص آمار داده، 1158 تا 199 کجاها رو قتل عام کردن و کشتن، از 1200 تا 1208 احصاب و کجاها رو کردن، 1210 قطیف را کنه، 1216 به عراق حمله کردن، کربلا را دیگه با خاک حرم شریف را بسان کردن، اسب و قاطر اونجا بستن و اینجور اهانت کردن، در 1216 هجری، 1217 طائف وارد شدن اونجا را قتل عام کردن، 1218 داخل مکه شدن و قبه مولد النبی را خراب کردن، قبه حضرت خدیجه را خراب کردن، زمزم و اینها را خراب کردن، 1221 بر مدینه استیلا پیدا کردن و قبا را که بر ائمه بقیع و اینها بود اینها همه را از بین بردن، 1222 نجف اشرف را محاصره کردن، 1225 به سوریه حمله کردن و واستمر رو علی هذه السیره التي ورثوها عن خوارج الاصل الاول. اینا ادامه یافت تا یک مقطع از بین رفتن، علی ید ابراهیم ابن محمد علی والی مصر، والی مصر. این را در احداث 1217 اونجا نوشته است کتاب تاریخ. ولی این قضیه تمام شد، دولت عثمانی که از بین رفت انگلستان آمد، میدونید دیگه کشورهای اسلامی را تیکه تیکه کردن، تقسیم کردن و وهابیت را دوباره از نو حیات داد، انگلستان وارد شد، امریکا وارد شد. اینا ایشون توضیح داده، حالا خواستید بعدم مراجعه بفرمایید. بعدم روایاتی را آورده از ایشان که از این روایات استفاده میکند که پیامبر از اینا هم خبر داده، همونطوری که از سدیت و خوارج صدر اول خبر داده بود، روایاتی هم نقل میکند از صحاح که پیغمبر از اینا هم خبر داده است. میترسم دیگه بخوام اینا رو بخونم خیلی طول بکشه، که یخرج قوم فی آخر الزمان با این خصوصیات، با این ویژگی ها. ایشان میگن این خصوصیات و ویژگی ها بر همین وهابی های تکفیری صدق میکنه. خواستید دیگه به کتاب ان شاء الله رجوع بفرمایید، این مطلب را خیلی ایشون مفصل با روایات معتبر ها از بخاری و مسلم و مسند احمد و غیره آورده و تحلیل کرده، خیلی قابل استفاده است. بیش از این مقدار الان الایمان و الکفر بین النص و الاجماع و البدعه و التطرف، نویسندهش هم از جواد الورد، نشر مؤسسه بلا. خب این یک قصه مقدار بحث تاریخی بود، اگر خستتون کردیم یا بالاخره خودی خارج از اون سطح بحثمون بود، من عذرخواهی میکنم، فکر کردم که این مقدار وضعیت تاریخی دستمون باشه. حالا میام دیگه بحث ظاهرا تمام شد، بله. حالا میخواهیم یک نگاه فقهی هم به این داشته باشیم. نگاه فقهی یعنی ببینیم از نظر فقهای اهل سنت این کاری که اینها نسبت به مسلمان ها میکنن و تکفیر میکنن، خیلی راحت فتوای کفر و شرک صادر میکنند و بعدا میکشند. من خودم با گوشای خودم شنیدم در مسجد النبی، حتی در مسجد النبی آجونی که مشرف شده باشن، حالا در موسم حج که من دیدم اینجور بود، بقیه وقتش نمیدونم، موسم حج اینجور هست که اینا بعد از صلات صبح و بعد از صلات المغرب در جاهای مختلف مسجد النبی منبر گذاشتن و هر منبر یه کسی اونجا مثلا هست که مال او هست، سخنرانی میکنه بعد از نماز صبح و مخصوصا بعد از نماز مغرب، اون مردم جمع میشن. اون مقداری که من رفتم با یه بعضی منبراشون نشستم و اینا که صحبت میکردن، در اون ایام انگاری که در روی کره زمین هیچ خطری برای بشریت، برای مسلمان ها نیست الا القبوریون. به تعبیر اونا قبوریون، قبوریون کیا هستن؟ کسانی هستن که از مسجد النبی که زیارت میکنن میرن طبقی زیارت میکنن، یعنی قبوریون. حالا این قبوریون شیعه و غیر شیعه نیست، این فقط شیعه نیست، همه پیروان مذهب افریقا آمده، از هندوستان آمده، نمیدونم هر جایی که دنیا، ترکیه آمده، اینا همه ارادت دارن به اهل بیت پیغمبر میدن. اینا میگن قبوریون و میگن اینا شرک هست و خونشون نمیدونم مباح هست، نمیدونم هدر هست، چه هست، همین صحبت رو اینا میکنن. اسرائیل بابا دارد چه میکند؟ مردم رو از بین میبرد، بلای اسلام هست. نه، از اسرائیل هر که نمیدونم هست. آمریکا چه خطری است برای جهان اسلام؟ نه، از آمریکا هر که نمیدونم. و البته وقتی آقای ملک عبدالله رقص شمشیر میکند با آقای بوش، خجالت داره اصلا، واقعا دیدی خفت بدتر پیدا نمیشه که یک کسی که خود را خادم الحرمین میدانه، مسلمان میدانه، حالا لباس اونجوری هم پوشیده، با این بوش خبیث این رقص شمشیر میکنه، میرقصه اصلا، واقعا خجالت آور است. نمیدونم اینا اصلا دیگه حیا را قورت دادن، خوردن دیگه تمام کردن، چیزی اصلا به نام حیا نیست بابا. حالا خجالت آدم بکشه بابا، آدم با اون هیکل گنده، با اون وضعیت، با اون ریش و پشم و تشکیلات، بعد میاد با بوش خبیث شمشیر به اون میداد و میرفتد با اون رفته شمشیر میکنن. شراب هم که حالا دیگه ما اونو ندیدیم، این رفت شمشیرش دیگه. خدا انشاءالله که بر بیداد عرض میشود که این را میخواستیم دیگه بس خواهی میکنم تمام شد وقت. من یک فتاوی هم از اهل سنت هم از شیعه نقل میکنیم که آه این واقعا درست نیست، این یعنی مردوده این تکفیر کردن. بحث فقهیش هم بکنیم دیگه، این بحث تمام میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه روشن ترینش روایات فراوان است از پیامبر، که خیلی ها هم ما داریم هم از سنت، که فرمودن که قتال با کفار تا کجا، حتی یقول چی اشهد الله لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. همین مقدار که اینا شهادت میدادن دیگه میشدن مسلمان. این حالا همون ایمان به معنای ظاهری که بود اسلام،
این
کفایت اونی که بله اونی جنبه اخروی، حالا اون به لحاظ این که اون آیه بس مجموعه آیات فراوان داشته که مثلا خدایی کتبت ایمان خیلی داشته که ایمان در قلب جاری بایش دارم بعد وقت روایات هم کرده سر نیست.
این کتاب هم بوده ایمان و کفر بحث تا چهان
بوده از این زاویه وارد شده. البته اون بحثایی اون چنانی که در کتاب های کلامی هست ولی ایشان زیاد وارد اونا نشده، ایشون رفته سراغ همین مقوله بحثای وهابی ها، یه مقدماتی رو آورده از آیات و روایات و اقوال علما، بعد اینا تحلیل کرده و همون ریشه خوارج رو کشف کردن و بعد اینا رو از شما اینجوریه در واقع اینا محاکمه کرده با استناد به آیات و روایات و اقوال شیعه. حتی به چند تا نقل قول آورده از علما از قرن اول تا قرن 14 که آخر همین آقای طنطاوی رئیس الازهر به من نام خواستن چه بمانند داری کرده این یا این دستان شما برخلاف رأی علمای شاخص مذاهب مختلف اهل سنت. حالا روایات هم که همینطور در واقع با این نگاه کتاب لبنانی هست احتمالا یا عراقی باشه یا لبنانی باشه.